بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از نکاتی که مقدمتاً عرض میکنم تا به ادامه بحثمون بپردازیم این است که جوانها دقت داشته باشن زندگی ما تا پایان عمر که ممکنه 60, 70, 80, 90 سال طول بکشه ادامه داره و طبق روایات روح انسان هیچ وقت پیر نمیشه، نفس انسان همیشه جوان باقی میمونه ولو اینکه گوش پشت بشه، استخوانهاش در هم بپیچه و آثار پیری تمام ظاهرشو بگیره، نفس انسان جوان باقی میمونه. خب این که در روایات اینجوری برای ما درباره دوران پیری مطالبی رو بیان میفرمایند، معلوم میشه که ما باید فکر دوران پیری خودمون باشیم. تصور بفرمایید زور جسمی رفته، قدرت بدنی رفته، توانایی حرکت، خوردن غذا، لذت بردن از غذا، حتی دیگه خواب راحت از بین رفته، ولی نفس شما از شما هنوز لذت میخواد، هیجان میخواد، آرامش میخواد، محبت میخواد. نفس شما همون نفس 18 سالگیتونه. شما هنوز انسانید، هنوز هستید، هنوز دوست دارید لذت ببرید از زندگی، هنوز دوست دارید عاشق پیشه باشید، هنوز دوست دارید با هیجان زندگی کنید. اگر کسی بخواد همه زندگیش خوب باشه باید فکر اون موقع خودشم بکنه. تو دوران جوانی فی کل جدید لذت، تو دوران پیری دیگه انس لذت بخشه، چیزای جدید ممکنه دیگه آدم رو حتی آزار هم بدن. تو دوران جوانی آدم انرژی داره، سختی ها رو میتونه ندید بگیره. تو دوران میانسالی، تو دوران مسن بودن انسان انرژی دیگه نیست انسان سختی ها رو بتونه تحمل کنه. نفس بنی آدم جوان باقی میمونه ولو این که استخوانهاش از شدت پیری در هم بپیچه. این چه کلام شریفی است که از معصوم به ما رسیده. مقدمتا عرض کردم اگر جزء بحثمون بود روایتشو براتون می آوردم. خب ما باید ببینیم که اون زمان آیا احساس دیگه نداریم؟ چرا داریم؟ این احساس رو چجوری باید ارضا بکنیم؟ چجوری سر حال باقی بمونیم؟ یه جوری آدم باید برنامه زندگیشو تنظیم بکنه که در دوران پیری هم سرشار از احساسات، هیجانات مورد نیاز، لذائذ و محبتها و شیرینیهای مورد نیازش باشه، به یه چیزی عشق ببرزه، آرامش پیدا بکنه. بعضی ها متاسفانه زندگیشون همین چند سال جوونیه، یه جوری برنامه ریزی نمی کنن که روحشون همیشه با نشاط شاداب و سرحال باقی بمونه. یکی از فواید دقت در دستورات دینی اینه که توانایی به انسان میده همه عمر رو زندگی کنه، واقعا همه همه عمر لذت ببره، همه عمر سر حال باشه. وای بر خانواده‌ای که دوران شیرینیشون، ماه عسلشون یه ماه طول بکشه. اونی که ماه عسلش 30 روز طول میکشه اون زندگی نکرده. ماه عسل در قاموس یک انسان تربیت شده یه دینی 30 سال طول میکشه به صورت مقدماتی، بعد 30 سال دیگه دوران اصلیش شروع میشه. تا آخر عمر ماه عسلش ادامه داره. اصلا این نگاه که ماه عسل 30 روز یک ماه رو ما شیرین تلقی کنیم یک نگاه غیر دینیه به انسان. یعنی چی؟ اصلا زندگی از اون ابتدایی که آغاز میشه، دستورات دین برای همینه. دستورات دین تو غذا خوردن برای اینه که شما فکر الان شکم خودت نباشی، برای همیشه بتونی خوب غذا بخوری. دکتر دیگه 50 رسیدی نگه قند داری، اوره خونت بالاست، نمیدونم 1000 تا گرفتاری و مثلا درگیری وجود داره، مسواک بزن یعنی دندونت همیشه بمونه. تمام دستورات دینی برای همینه. میفرماید تقافل، حیا. حالا وارد بحث بشیم انشالله. یکی از فلسفه های دستورات اخلاقی دین اینه که تو تمام لحظات زندگیت زندگی کنی. ولی من به شما عرض بکنم، جدا از فرمایش امیرالمؤمنین علی علیه السلام که میفرماید اکثر مردم همه عمرشون رو زندگی نمی کنن. اکثر کسانی که تو قبرستان ها خوابیدن حضرت نشون دادن، فرمودن اینا زودتر از مقدار عمری که براشون معین شده مردن. جدا از کلام حضرت، اونایی هم که زندگی می کنن اکثر عمرشون رو زندگی نمی کنن. از یه زمانی به بعد میگن همه چی تموم شد و دارن میکشن فقط خودشونو. لذت تموم شد، هیجان تموم شد، دلگرمی تموم شد، دوران یأسشون فرا میرسه. شما الان تو کشوری ترتمیز مثل کشور ژاپن که نگاه میکنی، میبینی که بیشترین آمار خودکشی مال آدمای مسنه. زندگی تموم شده، بازنشسته ای، تو ابزار کاری، برو کنار دیگه. هیچ هیجانی تو زندگیش نیست، هیچ لذتی تو زندگیش نیست. جامعه ما هم از این جهت جامعه الگویی نیست، اگرچه ممکنه وضعمون در بعضی از شاخصها بهتر از دیگران باشه. همه عمر رو باید زندگی کرد. یکی از دلایل پذیرش احکام الهیه. غذا کم بخوری همیشه سالم میمونی، مسواک بزنی دندون همیشه برات هست، دستورات اخلاقی رو تو خونه رعایت بکنی، فکر این باش که ماه عسلت باید حداقل 60 سال طول بکشه. 20 سال زندگی کردی، بعد ازدواج کردی، 60 سال 80 سال میانگین دیگه خیرشو ببینی. چونه نزن، بیشترش هم هرچی خدا بهت داد برکتش مال خودت. همین اول داستان هنوز وارد بحث نشده، من یک مثالی رو از یکی از اولیاء خدا بزنم که حالا نامشون رو نبرم، مقام معظم رهبری در رحلت این مرد صالح خدا ایشون رو به عنوان عبد صالح خطاب کردن. انسان صاحب دلی بود در تهران. ایشون وقتی میخواست از دنیا بره، دیگه تو بیمارستان همه ازش قطع امید کرده بودن، در سن بله حدوداً 80 سالگی فرموده بودن که یه دفعه بیدار شده بودن، به هوش اومده بودن، پسرشون خوشحال شده بودن و بعد ایشون فرموده بودن که منو برگردون ببر منزل. آقا جون چرا؟ دکترا الحمدلله خب بعض شما بهتر شده، مراقبت بیشتری بکنن. فرمود نه، منو ببر منزل. این که من از دنیا نمیرم مال خانوممه، مادرت نمیذاره من برم، منو ببر. میاد خونه میشینه قشنگ با خانومش صحبت میکنه، سر حال راضیش میکنه، بذار من برم. تو دل نمیکنی مانعی. چقدر شفاف همه چی مثل آینه صاف منعکس میشه، میبینه آدم مثل شیشه همه چی پیداست، مثل آب زلال. ازش تقاضا میکنه تا آخر سر خانومشو راضی میکنه، بعد همون شب از دنیا میره با کمال آرامش. پیوندها اینجوریه، نه که دقه یه دفعه برای هم دیگه نفرین کنن، الهی بمیری من از شرت خلاص بشم بگن، از حال هم خبر نداشته باشن. جوونای ما هم الان اینطوری نیستن، سن 80 سالگی همه عمر باید زندگی کرد. آقا داماد باید همه عمر آقا داماد بمونه، عروس خانوم همیشه باید عروس خونه باشه. این رابطه باقیه. جسم رو رها کن، مگه ما اسیر جسمیم؟ روح رو بگیر، نشاط زندگی مهمه. خب اینم از پیشگفتار امشبمون. وارد بحث که بشیم در موضوع خانواده و اخلاق خانواده، گفتیم اولین قدم این است که نگاهمون رو به خانواده تغییر بدیم، اصلاح کنیم، تکمیل کنیم، تعمیق ببخشیم نگاهمون رو و انتظارمون رو از خانواده تعالی ببخشیم. من در برخی از کتب میبینم نوشتن خانواده متعادل، اصلا این حرفا رو نزن. متعادل چیه؟ بگو متعالی، که چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. متعادل یعنی تعادل داشته باشه، به سمت افراط و تفرید نره. خوبه. خب حالا در همین تعادل باید متعالی بشه، رشد کنه و طرفین اوج بگیرن. روایاتی در این باب جلسات قبل خوندیم، باز من یکی از روایتهایی رو که از وسائل الشیعه خدمت شما جلد 14 نقل میکنم. مستفاد امرأ مسلم فائدتون بعد الاسلام افضل من زوجت صالحه. چیز خیلی عجیبیه. میفرماید استفاده‌ای که انسان مسلمون میکنه، بالاترین فائده‌ای که بهره‌ای که میبره بعد از اسلام، فائدتن بعد الاسلام، یعنی اسلام یه نعمت بزرگه، بعد از اسلام همسر خوب. اهمیت یه همسر خوب چقدر بالاست. مفیدترین چیز به حال یه انسان مسلمون بعد از اسلام همسر صالحه. خیلی قیمت داره. چه نگاهی میکنه خدا. یا در روایت دیگری که بنده از بهار پیدا کردم این روایت رو، ما بنی فی الاسلام بناء احب الی الله عز و جل و اعز من التزویج. اتفاقا بعضی از کلمات جدید هست که توی این روایت ریشه های این کلمات و مفاهیم جدید پیدا میشه. بعضی از دوستان که اهل دقت هستن میدونن مفاهیمی الان رایج شده به نام فرهنگ، بعد عناصری که در فرهنگ تثبیت میشن بهشون گفته میشه نهادهای فرهنگی. یا خانواده رو در جامعه یک تشکیلات و سازمان میدونن، میگن نهاد خانواده. در این روایت هم پیامبر گرامی اسلام از کلمه شبیه نهاد برای خانواده استفاده میفرماید. میفرماید هیچ بنایی در اسلام بهتر از بنا، بنا همون معنای نهاد خودمونو میده، نهاد خانواده، هیچ کانونی، هیچ ساختمانی، هیچ تشکیلاتی شکل پیدا نکرده، محبوبتر از، پیش خدا محبوبتر و عزیزتر از چی؟ از بناء خانواده. دو انسان با هم پیمان میبندن، آقا خداوند متعال حساب ویژه باز میکنن بلا فاصله، یه حساب مشترک رزق و روزی رو جاری میکنن. روایات رزق و روزی رو جلسات دیگه مرور کردیم و براشون یه برخورد خاصی میکنن خداوند متعال. بنایی عزیزتر محبوبتر پیش خداوند متعال از تزویج نیست. نهادی کانونی قشنگتر از خانواده پیش خداوند متعال نیست. چقدر دیگه ما برای هم دیگه روایت بخونیم از اهمیت خانواده، از قدسی بودن امر خانواده. جلسات قبل دیدیم که ازدواج به اصلاح اخلاق انسان چقدر کمک میکنه تو روایات. خب من دیگه برخی دیگه از روایات و آیات قرآن رو که جایگاه خانواده رو نشون میده مرور نکنم. دو بخش میخوام امشب خدمت سروران خودم درس پس بدم. یکی این که حالا اهمیت خانواده رو اگر در میابیم، باید بلافاصله بعدش یه تعریف شفافی از خانواده داشته باشیم. در قرآن کریم در مقام تعریف خانواده که قرار بگیریم به تشبیهاتی برخورد میکنیم. دو تا تشبیه، تشبیه مشهور و بسیار معنادار در قرآن کریم، که این دو تا تشبیه رو یکیش رو به گفتگو بگذاریم. خداوند متعال از ازدواج به عنوان عامل سکنا، تسکین و آرامش یاد میکنن و خداوند متعال از ازدواج به عنوان لباس یاد میکنن. میفرماد هن لباس لکم و انتم لباس لهن. شما لباس هم دیگه هستید. یه جوری هم متعادل این دوتا کلمه رو بر هم دیگه بار میکنن که همون نسبتی که در لباس بودن زن برای مرد داره، همون نسبت در لباس بودن مرد برای زن داره. این که خداوند متعال دو طرف قصه رو، زن و مرد رو، در تشبیه رابطشون به لباس دقیقاً مثل هم دیگه میگیرن خیلی معنا داره. مثل برخی از تعاریف دیگه نیست که یکی نسبت دیگری رابطش متفاوته با دیگری نسبت به او. اینجا نه، هن لباس لکم، زنها لباس شما هستن، و انتم لباس لهن، و شما مردها لباسید برای خانومها. این هم دیگه. این یک دونه که باید بعدن بهش پرداخت، ببینیم آیا میشه ما بیشتر انشاءالله تدبر در قرآن بکنیم، این مفهوم رو در تعریفمون، در تلقیمون از ازدواج استفاده بکنیم. اما مفهوم دیگری که خداوند متعال تصریح می فرماین مفهوم تسکینه. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. این اولین و کلیدی ترین تعریف قرآن از ازدواجه. بعد ابتداعا می فرماید و من آیاتهی، این یکی از آیات الهیه. انتهای آیه چی می فرماید؟ می‌فرماید که ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در این موضوع آیه‌های زیادی هست برای کسی که تفکر کنه. آیه یعنی چی؟ چیزی که خدا رو نشون میده. آیه یعنی چی؟ وسیله معرفت الله. آیه یعنی چی؟ پرده برداری از حقایق پنهان عالم. و الا این که این لیوان آبه که این آیه نمیخواد، خودشو داری میبینی دیگه. این این لیوان آب، آب برما، این آیه نمیخواد. نشانه ای هست که اینجا لیوان آبیست، نمیخواد بیان خودشو بهت نشون دادم راحت. اونی که نشانه میخواد اونیه که نشون داده نمیشه. بعد میفرماید در این موضوع، در موضوع ازدواج، در موضوع خانواده، ان فی ذلک لآیات، اوه نشانه های اینجا وجود داره. او هم داره ها، این او مستتر در معنای آیه، اوهش ذیل ان معنا میشه. اوه اینجا آیه هایی است، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. من وسط آیه رو نخوندم، بگذاریم برای بحث‌های بعدی. هدف ازدواج تسکین و آرامش دو انسان در کنار یکدیگره. این دوتا چجوری به همدیگه آرامش میدن؟ خانومها و آقایون، جوانها میخوان ازدواج بکنن، صریحا هدف ازدواجشون بگن آرامش رفته، میخوام آرامش پیدا کنم، رسما اعلام کنن، به زبان جاری کنن، قبل از اینکه کلمات دیگه ای رو بگیم که ما رو به اشتباه بندازن، کلمات درست رو استفاده بکنیم که ما رو در اخلاقش هم راهنمایی کنن. شما هر چیزی رو درست تعریف بکنی، درست هم میتونی ازش استفاده کنی، درست باش رابطه برقرار میکنی، درست مقرراتش رو رعایت میکنی. درسته هدف ازدواج تسکین و آرامشه، ولی این هدف رو باید در تعریف اخذ کرد. تصریح شده به صورت درشت در قرآن کریم. ازدواج عامل آرامش بخش انسان است. انسان در زوجیت آرامش پیدا می کند. خداوند متعال برای شب هم فرموده شب عامل سکناست. برای شب هم می فرماید شب لباسه. شب لباسه، شب عامل تسکینه. حالا لباس در مورد تقوا هم گفته شده، کاری نداریم. یه تشبیهی خداوند متعال، یه وصفی خداوند متعال اینجا دارن در هدف ازدواج، که این نیمی از اخلاق زندگی زناشویی رو و نیم دیگرش هم معرفی زندگی رو به انسان نشون میده. شما میخوای فکر کنی، یکی از دوستان نامه نوشته بود که آقا ما با جوونمون میایم تو این جلسه، یا جوونشون تو این جلسه بوده، شما جوون من 18 سالشه با این حرفا داری او رو وادار میکنی به بفرمایید ازدواج کردن، حواسش میندازی، میگه ازدواج باید زود باشه. خب نمیتونه. نوشته بودن چی؟ فرموده بودن که ازدواج بکنه نمیتونه درس بخونه. یعنی چی؟ من نمیفهمم این حرفو. فقط در یک شرط انسان ازدواج کنه نمیتونه درس بخونه. در این شرط آدم ازدواج کنه نمیتونه درس بخونه که ازدواج بکنه بعدش مثل خروس جنگی بیفتن به جون هم دیگه. بله خروس جنگی که اصلا خروس جنگی اسمشه دیگه، اسمش روشه، اون نمیتونه درس بخونه. اصلا کسی بخواد درس بخونه باید ازدواج بکنه، آرامش باید داشته باشه. ما فرهنگ خانواده، فرهنگ زندگی مشترک درست نداریم. بزرگترها به پسرها، به دخترها یاد نمیدن خب تو چجوری باید عامل آرامشه همسرت باشی. نه اینکه آدم همش متوقع باشه که همسرش عامل آرامش او باشه. آرامش انسان پیدا بکنه، هر لحظه یکی از زوجین بیقرار میشه به دلیلی. اون یکی نمرده که، میاد آرامش میده، میگه این خیالت نباشه، مهم نیست. آقا قضا خراب میشه، آقا میدوه، مهم نیست، فدای سرت، انقدر این غذاها باید خراب کنین تا آشپز بشی، ولش کن، اصلا کی گفته تو باید آش بپزی، ولش کن، آرامش بده. آقا اونجا یه ورشکستگی پدید اومده، بدو از اون طرف، چته، درب داغونی، آرامش. شب مایه آرامش، همسر مایه آرامش. آرامش فلسفه زندگی، اینو باید تصریح کنیم، به همدیگه بگیم. حالا آسیب‌هایی داره آرامش. من یک کمی اجازه بدید وارد بحث بشم. تلقی ما از ازدواج قبل از لذت آرامشه، قبل از محبت آرامشه، قبل از هر عامل دیگری آرامشه. هیجان‌ها رو کاهش بدیم. چرا ازدواج‌ها زیاد باقی نمیمونن؟ چون فرهنگ روزمره ما با موسیقی های تند، با فیلم های اکشن، با با سرعتی که تو زندگی پیدا شده، با تخیلات در به داغون هیجان انگیزی که بالاخره آرامش رو هر جوری هست از ما گرفته، این فرهنگ داره به ما القا میکنه تو میخوای لذت ببری در هیجان باید لذت ببری نه در آرامش. اصلا خیلی ها آرامش رو مساوی با بیروحی، بیمزگی، بیرمقی میگیرن. جوانترها با آرامش چرا خداحافظی کردن؟ انرژی دارن جوانها، آرامشش رو داره موسیقی میگیره، حالیش نیست زورش میرسه، میتونه مقاومت بکنه، فکر میکنه موسیقی داغونش نمیکنه، دردش نمیاد. آرامش قیمت خودش رو، یک به دلیل انرژی جوانها تو جوانها، دو به دلیل این فرهنگی که همیشه به انسان سرعت میده، هیجان میخواد بده، و این فرهنگی که میخواد همه چی رو از بین ببره سلب شده. من واقعش شرمندم، نمیدونم الان این بلندگو چقدر آرامش شما رو سلب میکنه، نور چراغها چقدر آرامش رو سلب میکنه، سر و صدای خیابونها چقدر آرامش رو سلب میکنه. یه دفعه وسطش یه موسیقی هم اضافه میکنیم، اصلا میخوایم تفریح کنیم، انقدر عادت کردیم به ناآرامی، دوست داریم یه عاملی ما رو آرامشمون رو از بین ببره. وقتی میخوایم آرامش به دست بیاریم باید چیکار کنیم؟ حالا ما طبق احکام شرعی مراعات میکنیم، غربی ها چیکار میکنن؟ مسکرات میخورن، مشروبات الکلی میخورن، از این ور ناآرامی تزریق کرده، از این ور با مشروبات الکلی میخواد آرامش به دست بیاره. خب آخه آدم بیمار چرا خودتو ناآرام میکنی؟ حیاتی ترین چیزی که انسان میخواد آرامشه. با کسی ازدواج کنید که آرامشتون رو به هم نزنه، تقویت کنه. خانم شما اومدن خواستگارید، ببین استعداد زندگی مشترک داری یا نه. از همون اول باید ببینیم میتونی به همسرت آرامش بدی یا نه. همه چیز بعد از آرامش. ببینید خداوند متعال نوبتی کلمات رو بیان میفرماید، لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. الهی فدای کلمه خدا بشم. میفرماید بعد از آرامش محبت، مهربانی، قبول صدقه هم دیگه بشید، اول آرامش به هم دیگه بدید. این فلسفه ازدواجه، کلیدی ترین مفهومی است که برای ازدواج میشه انسان در قرآن کریم ببینه. بذارید یه مقدار در مورد آرامش صحبت کنیم. دوستان من، دروغ یکی از دلایلی که دروغ بده اینه که دروغ استرس میده به آدم. یه گیره هایی رو که بتونن امواج مغزی رو ثبت بکنن میذارن روی مغز افراد. ما توی روانشناسی فیزیولوژی زمانی میخوندیم کنار درس طلبگی، این آقای دکتر میومد سر جلسه توضیح میداد، میگفت ببین اینا رو میذارن، همچی که طرف دروغ میگه آرامشش به هم میریزه، اصلا مغزش اینو نشون میده این دروغ گفت. توی داره آگاهی انشالله شما راد هیچ وقت نیفته، اونجا یه دونه از اینا میذارن رو سر، چند تا نقطه حساس، تا دروغ میگی، مگر چه آدم وجدان کشی باشه که دروغ بگه بتونه مسلط باشه که استرس تو مغزش نشون داده نشه تو اون الکترودها و سیماها، اون دیگه کیه؟ خب فاش شب بهش گفتن تو آدم میکشتی ناراحت نمیشدی؟ میگفت چرا، روزای اول ناراحت میشدم بعد خوب شدم. حالا بعضی هم خوب میشن، یعنی اصلا مغز رو از کار انداخته، سیستم حیاتی خودش رو از کار انداخته. دروغ میگه اصلا طوریش نمیشه، راحت. این دیگه از انسانیت خودش رو خارج کرده. دروغ استرس میاره، دروغ تسریع میکنه در بیماری آلزایمر، فراموشی میاره. حتی من از خوبان شنیدم که توریه هم حتی المقدور نکنید. چرا گناه نکنیم؟ آرامشت به هم میریزه. نگاه حرام آرامشو به هم میریزه، نگاه حرام آرامشو به هم میریزه، توکل نکردن به خدا آرامشو به هم میریزه، توکل آرامش به انسان میده، توجه به قدرت خدا به انسان آرامش میده. توجه کن به این که خدا همه کاره زندگی تو مشتشی. آدم آروم میشه. اگر فلسفه اصلی تمام فضائل، فضائل معنوی تا اخلاقی در رابطه بین انسان و خدا و در رابطه بین انسان ها با یکدیگر و در زندگی شخصی انسان، اگر فلسفه اصلی تمام فضائل آرامش نباشه، یکی از کلیدی ترین فلسفه های همه فضائل ما آرامشه. قطعا تردید نکنید. حسادت بده، آرامش انسان رو از بین میبره، مثل خوره آدم از درون میخوره و نابود میکنه. وای به حالتون رفقا، مریض بشید در اثر اینکه آرامشتون از دست رفته. به دلیل چی آرامشت از دست رفته؟ یا به خلق خدا بی خود گیر دادی یا به خدا آویزان نشدی. وقت تو این بیماری رو روز قیامت باید حسابش هم پس بدی، پول اون درمون دکترت هم باید وای سیلنگه جواب بدی، این هم اطرافیان رو اذیت کردی، تو دنیا هم اذیت شدی، اونجا هم خدا تحویلت نگیره. خوبه آدم اینجوری مریض بشه؟ چرا مریض شدی؟ حسادت. وقت آقای پزشک متخصص اعصاب به بنده بیاد بگه حاج آقا پس شما چیکار دارید میکنید بالای منبر؟ میگم آقا ما چیکار، چی شده؟ میگه ما تو کشورمون بیشترین آمار رو داریم برای مصرف انواع قرصای اعصاب برای خانومها بین 30 تا 40 سال. حالا علت چیه؟ آرامشش به هم ریخته. خانوم یه مدتی از زندگیش گذشته، میترسه این آقا، مثلا عرض میکنم، میترسه این آقا این ور اونور نگاه کنه، خانوم از چشمش افتاده باشه، این آقا هم که بلد نیست یک کلمه برگرده بگه خانم من تو رو دوست دارم، فرشته های الهی هم بیان روز زمین تو یه چیز دیگه ای برا من، آخ من چقدر خوشحال میشم همجوری تو رو میبینم. آرامش بلد نیست مرده بده به خانومش، مرد خانومش باید قرص اعصاب مصرف کنه. بابا به خدا زشته برای جامعه شیعی آمار مصرف قرص اعصاب بالا باشه. مردا چی؟ انقدر آرامش ندارن؟ اگه قرص اعصاب مصرف نمی کنن، از اون طرف بیماری هایی که در سنین جوانی مردها ها می گیرن که ناشی بیماری های لاعلاج که ناشی از ناآرامیه، خانومش بهش آرامش نداده. شما با رئیس اداره دعوات شده، خانومت کاری نمیتونه بکنه، بدهی دارید، چکت داره برگشت میخوره، خانومت که کاری نمیتونه بکنه، ولی نمیدونید خانومها چه کلمات معجزه آمیزی دارن، معجزه گری دارن. بیاد بگه چرا ناراحتی؟ فدای سرت، فدای سرت، نداری؟ نداشته باش، بلشون کن، قصه چی میخوری؟ آقا یک معجزه میکنه، آقا اول خندش میگیره که بابا آخه یعنی چی تو همجوری الکی داری من آرامش میدی؟ پول نیست تو حساب، چک فردا برگشت میخوره، آبرو. خانم همجوری الکی بگه فدای سرت، الهی دورت بگیرم، چی خودتو اعصاب تو داغون کردی؟ اصلا نمیخواد فردا بری سر کار، تلفن تن نمیخواد جواب بدی، بده من گوشیتو من میرم. چی داره؟ همین چارت کلمه خیلی ساده. اخلاق یعنی آدما به هم آرامش بدن. اساتید من قضاوت بفرمایند، آرامش دادن آیا یکی از فضائل است؟ آرامش به یک دیگر دادن آیا یکی از فضائل است یا اولین فضیلت است؟ دلیل بنده برای اولین فضیلت بودنش چیه؟ اسم همه شما رو گذاشتن مؤمن. امام صادق علیه السلام می‌فرماید مؤمن یعنی کسی که دیگران از ضرر او در امنیتن. همون آرامش خودمون که داریم صحبت میکنیم. میگه ببین این نه زخم زبان میزنه، نه غیبت میکنه، نه مسخره میکنه، نه سرزنش میکنه، نه نیش میزنه، نه فوش میده، نه تهمت میزنه، تغافلم میکنه، گذشتم داره، تا دلت میخواد راحت با این میتونی زندگی کنی. این میشه مؤمن. از اسم شما رو گذاشتن امنیت بخش. اساتید من، دوستان من قضاوت کنن، آرامش دادن اولین فضیلته یا یکی از فضیلتها؟ پیامبر گرامی اسلام 40 سال تو مکه زندگی کرد، مشهور شد به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. که وصف او چیست؟ بفرمایید با صدای بلند، وصف پیامبر اکرم چی بود؟ امین، امینه. خدا میدونه. من یه بار دیدم یه کسی درس اخلاق میداد، نمیدونم شوخی میکرد، شاید شوخی میکرد، اینکه درس اخلاق نمیشه، یعنی سخن اخلاقی میگفت یا شوخی میکرد، شاید من شوخی میکرد، میگفت آقا چرا تو اوقات تلخی میکنی در خانه؟ چرا دعوات میشه با همسرت ناراحت میشی بهش فوش میدی؟ خودم آخ جون ببین یه نصیحت قشنگ. بعد یه دفعه گفت ببین فوش نده، سکوت کن، از 100 تا فوش بدتره. خب عزیز دلم، آرامش بدبخت رو میخوای به اعتراف و التماس بکشونی که بابا فوشا رو بده ولی حرفم بزن تو رو خدا. دو تا مؤمن به هم دیگه میرسن، اولین وظیفه‌شون چیه؟ بگن بسم الله الرحمن الرحیم. بله سلام، احسن. تمرین کنیم یه بار افشای سلام رو تمرین کنیم، همه بگیم با هم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب سلام، سلام یعنی چی؟ سلام یعنی چی؟ بیشتر از سلامتی یعنی سلم. آقا ما با هم دوستیم، آرام باش، تو آرامش داری اصلا. من دشمن سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. آقا یه جوری سلام بده که آرامش بدی. سلام آرامش ندهنده، سلام آرامش از بین برنده. سلام آقا، ده تا سوال استفهام انکاری توش بود، انکار همه فضائل تو. حالا سلام آرامش دهنده رو شما اجرا کنید، یه سلام آرامش دهنده بدید. سلام آقا، این دیگه نه بغضی داره نه کینه ای داره، نه آرامش داره میده به آدم. بنده عرض نکردم که فلسفه بسیاری، بلکه بگو تمام فضائل اخلاقی آرامش دادنه، هنر آرامش دادن به یکدیگر، هنر آرامش دادن به یکدیگر. 2 دقیقه سکوت طولانی بشه، دیگری احساس نگرانی بکنن که وای تو دلت چیه، خدا به جهنم میسوزاندت، کبابت میکنیم. چرا بنده من آرامش رو از بین بردی؟ اطمینان بهش بده. لتسکنوا الیها، اصلا هدف ازدواج آداب ازدواج نیست، ولی آداب ازدواج ازش در میاد. آیان محترم، بانوان محترم، به حق این آیه مقدسه قرآن بیاد از امشب تصمیم بگیریم به هم آرامش بدیم. من یه بار بیمارستان بودم، تو بیمارستان اومده بودن گچ پای مریضی رو ببرن، یه وسیله‌ای هست شبیه ارس، این وسیله رو وقتی میذارن رو پای مریض، رو دست مریض، مریض یه دفعه حس میکنه که میترسه مبادا این بخوره به دستش. این پرستار، یه پرستاری بود، ناشی بود، میخواست همجوری شروع بکنه، رنگ رو چهره این نبود، سرپرستار حالا اسمشون رو چی میگن، اومد یه دادی زد سر این پرستار، چی کار داری میکنی؟ مطمئنش کردی این گوشت دست رو نمیبره؟ بعد روشنش کرد، دستش گرفت، گفت ببین با دست کاری نداره، نترسی ها، آرام، آرامش. بعد داشت جلوی همه میگو ببین جز اخلاق پزشکیه، پزشک پرستار باید آرامش بده، باید حرف بزنه باش، این وسیله مثل اره برقی آوردی، این خب میترسه بخوره به پوستش، شکستگی و مریضی که داره، آرامش بهش بده. آیون میخواید در حال رانندگی خدا براتون نور بفرسته؟ یه کسی از جلو ماشینتون خواست رد بشه، با فاصله ترمز بگیر، نترس از این که تو میزنی بهش یا نمیزنی، به خدا اثر وضعی تو زندگیت داره. چرا دل میلرزونی؟ میره جلو پاش ترمز میکنی، یه خب برو دیگه، حواس رو که ما ذره ترک کردی، باید نه شما رو ببرن. آدم مطمئن میسته، آدم داره رد میشه، آه من ایستادم، آه من گاهی از اوقات از این نفرین رو یاد گرفتم بهم توصیه کردن، گاهی از اوقات پشت فرمون دستام میبرم بالا، میگم آه من دستام بره، شما راحت میتونی بری. این آرامش مردم، من بعضی وقتا میبینم تعجب میکنم که این چقدر به ما آرامش میده. اصلا خیابون رد شدن یعنی گذشتن از پل صراط، یعنی گذشتن از میدان جنگ. همین جاها تمرین کنیم. آرامش فوق‌العاده است. آرامش خودمونم از بین نبریم. خب ما اگه آرامش دادیم به دیگران، دیگران به ما آرامش ندادن چی؟ ما بلدیم، میریم در خونه خدا از خدا آرامش میگیریم، میگیم خدایا دیگران ما را ناآرام کردن، ما توکل میکنیم به تو، ما منافع و مزارمون دست توه. ان الله یدافع عن الذين آمنوا، خدا دفاع میکنه از مؤمن. خدا من که خیالم راحته، فقط اون خدا نداره خیالش راحت نیست، من خیالش راحت میکنم. تلقی ما از ازدواج این است که ازدواج محلی است برای آرامش یافتن و آرامش دادن. اگر کسی به ما آرامش نداد از خدا میگیریم، اگر کسی از ما آرامش خواست ما آرامش سرش سرازیر میکنیم. آقا ما اگه آرامش بدیم سوء استفاده میکنن، اینم دیگه از اون حرفای ابلیسیه، و اینم دیگه از اون آخرین خطای شیطان. یه دفعه به خانومه میگه به این شوهرت زیاد رو ندیا، این خیالش راحت بشه سرش بلند میشه، باید یه کمی آقای نمیدونم میخواد گربه رو دم حجله بکشه، آرامش بده. نه من غضب نمی کنم، آخه پررو میشه همسر ما، بشه. بشه، نترس. اولا تو نمیتونی منافع خودتو با ناآرام کردن دیگران به دست بیاری، زرنگ بازی در نیار. ثانیاً اونم به تو نمیتونه ضرری بزنه، فوقش بر رو بشه یه ضرری بزنه، این آزمایش تو بوده، اون ضرری نزده، بعدش هم خدا حسابشو میرسه، تازه تو باید بشینی براش دعا هم بکنی. در مورد آرامش حیف باید خیلی صحبت کرد و به صورت جزئی به رفتارهامون بپردازیم. حیف چرا میگم؟ انشالله اگه خدا خواست در جلسات بعد ما بتونیم به جزئیاتی بپردازیم در رفتارها که آرامش دهنده و تسکین دهنده بشه. برخی از جزئیات در روایات ذکر شده که البته ما نمیتونیم در مجالس عمومی بگیم، برخی هاشو که میشه اشاره کرد انشاءالله بهش بیشتر بپردازیم، ولی دوستان آرامش دهی رو و حفظ آرامش خودشون رو با خدا رو فراموش نکنن. در خانه، خانه محل قرار و آرامشه. انشاءالله دیگه اون حرف آخر رو شما نمیزنید که چی؟ آقا ما اگر آرامش دهنده باشیم، دیگران اگر از ما حساب نبرن روشون زیاد میشه، اذیت میکنن. دیگه اینو نگو دیگه، من اون وقت برات روزه میخونم دیگه، هیچ وقت خیلی پشیمون میشی از گفتن این حرفا. ببین روزه میخونم، ابی نداره، بذار دیگران روشون زیاد بشه سوء استفاده کنن. نمی کنم، دیگران آدم میشن، ولی حالا شدم مهم نیست، تو خوب باش، آرامش بده، مچ نگیر، تو ذوق نزن، نیش نزن، آتیش نزن، بد مؤاخذه نکن، خیلی کارا خودت بهتر بلدی از من. بذار روشون زیاد بشه. میگن یه مردی بود قهرمان مدینه بود، یه مردی بود در هیچ جنگی بدون فتح بر نگشت، یه مردی بود یل یلان عرب بود، یه مردی بود از همه قوی تر، به تنهایی اگر شمشیر میکشید تمام اهل مدینه رو میتونست بکشه، اما این مرد خیلی آرامش دهنده بود، مؤمن بود، بلکه امیر المؤمنین بود، امام المتقین بود، امیر همه امنیت بخشای عالم بود. وقتی مردایی هم بودن تو مدینه تو همه جنگا فرار میکردن، ببین کار به کجا کشید، هیزم آوردن در خانه، این مردی که یله یلان عرب بود را آتش زدن، خیالشون راحت بود این مرد امیر امنیت بخشای عالمه، بنا نباشه شمشیر بکشه نمیکشه، حتی اگر ناله فاطمه بین در و دیوار بلند بشه. سوء استفاده کردن. بله بله، عالم اینجوریه دیگه، ولی تو خوب باش. یهودی سر کوچه یه دفعه نگاه کرد، گفت اشهد ان لا اله الا الله، مسلمون شد، گفت من به خدای این مرد ایمان آوردم، این دیگه کیه؟ گفتن چرا؟ گفت من علی رو میشناسم، من دست ید اللهی او رو دیدم تو جنگا، این که علی الان داره دست به شمشیر نمیبره معلوم راست میگه، یه خدایی هست، برای چی دست نبرد به شمشیر که بخوان رو زمین با زیلو بکشنش، تناب به گردنش ببندن. تو امنیت بخش باش، اگرچه اومدن در خانه تو آتش بزنن، تو امنیت بخش باش. من میخوام به اون مرد یهودی بگم نبودی بین در و دیوار ببینی صبر علی اونجا دیدن داشت، اونجایی که فریاد وا ابدا میکشید و علی با دستان بسته نشسته بود، اگر اون صحنه ها رو میدیدی چه میگفتی؟ نیومدی مسجد ببینی که وقتی فاطمه زهرا فرمود مردم یا علی رو رها کنید یا نفرین میکنم پیغام فرستاد، فاطمه مگه بنا نشد امنیت بدیم نفرین نکن؟ امیر المؤمنین است، یعصوب المؤمنین است. سو استفاده کردن. بله بله، علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، خدایا مشکلاتی که آرامش ما رو در زندگی از بین میبرن اصلاح بگردان، خدایا در عبادت خودت به ما آرامش عنایت بفرما، آرامش ما رو از ذکر خودت قرار بده، خانواده ما رو خانواده ای آرام و امنیت بخش و آرامش بخش قرار بده، خدایا ما رو عامل آرامش اطرافیانمون قرار بده، اطرافیان رو مایه آرامش ما قرار بده، خدایا ما رو در این آرامش به سوی خودت مقرب بگردان، ما رو مقدم ساز ظهور عاجل آقا امام زمان علیه السلام قرار بده، جلوی دیدگان ما دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون در کمال آرامش به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.